درود بی پیام به ایران، درود بی پیام به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در ادامه بررسی همون طرح اینکه یه جمعیت میلیونی دوره یا جمعیت چند صد هزار نفری دوره بیت ضحاک جمع بشن و چطور میتونه واقعا در همون یک روز کار این حکومت ساخته بشه وقتی که نیروهای نظامی هم همکاری بکنند، اتفاقا بیشتر در مورد همکاری نیروهای نظامی می‌خواستیم صحبت کنیم تو این برنامه. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی و بحث رو ادامه میدیم. شهرام جان درود بر شما.
درود به تو افشین جان، خیلی خوشحالم خدمتتونم. درود به بینندگان محترمت، هستیم خدمتتون.
سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی.
خواهش میکنم.
می‌خواستم اول راجع به کلیات اون داستان صحبت کنیم با هم، راجع به اینکه برای تهران یه شهریه که الان طبق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در سال 90 9 میلیون نفر جمعیت داره. الان طبق آمارهای رسمی خیلی صحبت تا 4-15 میلیون هم میشه و البته شهرک‌های اقماری دور تهران هم هر کدومشون بالای میلیون جمعیتشون و میتونه جمعیت چند، یعنی داریم صحبت 16-17 میلیون نفر جمعیت رو در یه محدوده نزدیک شهر تهران صحبت میکنیم و از این تعداد الان من نشستم حساب کردم که اگر اون 4 تا خیابون اصلی دور خونه خامنه‌ای پر بشه با 250,000 نفر، 250,000 نفر میشه 3%. بعدا یه سری صحبت هایی شد، یعنی میان تو کامنت ها من دیدم می نویسن که آقا مثلا شما حساب نکرد بیان اونجا رو بمباران کنن یا از اینجور چیزا. میخواستم اول یه نمای کلی بدی که آقا اشکال این چیه، به لحاظ فنی چه اشکالی داره به نظر تو این طرح؟
خب ما اول بریم ببینیم این جایی که شما ازش نام بردی چه حساسیتی داره و چه اتفاقاتی طی سالیان گذشته افتاده به اونجا که رسیده استوب شده و رژیم برای حفظ اونجا چه کارهایی دست زده. بیایم اونا رو یه مرور با هم بکنیم، بعد میایم روی کلیات این داستان که ببینیم آیا بمبارون میکنن یا نمیکنن. بس زیاد. ببینید، اولین چیزی که میخوام نام ببرم، اگه یادت باشه یه برنامه هم با هم داشتیم راجع به عملیات سال 1371 که تیپ 65 نفراتی ازش انتخاب کردن سر کریخونی صیاد شیرازی و فرمانده کل سپاه وقت بود که میگفت نیروهای من اینقدر چیزند و امنیت شهر تهران حفره امنیتی داره و قابل نگهداری نیست، که این کریخونی ها به جایی رسید که گردانی که انتخاب شده بود بدون سلاح با لباس مبدل اومدن تمام مناطق استراتژیک و کلانتری ها و حتی صدا و سیما اینا رو تسخیر کردن. به گیت اول بیت رهبری که رسیدن یا بیت ضحاک که رسیدن اونجا استوب دادن. استوب که دادن کار به همینجا تموم نشد، این افراد رو تبعید کردند، بازنشسته کردند، بعد میشه گفت روندند، که پیامدش هم من معتقد هستم ترور صیاد شیرازی چند سال بعدش به خاطر همون عملیاتی بود که اون موقع انجام داد. دقیقا میشه گفت بعد از اون هم صیاد شیرازی از فرماندهی نیرو زمینی کنار رفت، کنار گذاشته شد، تقریبا میشه گفت رفت تو پارکینگ تو حاشیه. این انقدر اهمیت داشت که با توجه به اینکه سال 71 یه مانور نظامی بود، هماهنگ شده بود، انقدر ازش ترسیده. بعد که اومدیم جلو، خود بنده سالیان گذشته یه کانالی داشتم پرسنل دعوت میکردم برن مثلا جلو ریاست جمهوری بیستن که بازنشستگان میرفتن، ما پرسنل شاغل و خانواده‌هاش دعوت میکردیم، خانواده هاشون با لباس مبدل برن اونجا حمایت بکنن. جمعیت زیاد شد، 500 نفر نهایت 1500 نفر تا 2000 نفر شد اون جمعیتی که جمع میشدن. جلوی ریاست جمهوری رفتن هیچ مشکلی نبود، جلوی مجلس رفتن هیچ مشکلی نبود، حتی برخوردم نشد، همون دورشون وایستادن ولی هیچ برخورد خاصی نکردن. ما دیدیم جواب نمیگیریم، گفتیم آقا شما باید برید، نیرو مسلم اگه نیستید باید برید جلوی خلاصه مقری که فرماندهی کل قوا اونجا قرار گرفته که میشه همین بیت ضحاک بر اساس چیز، برید از اون بخواید، وقتی فرماندهانتون بیورزن، وقتی نمیدونم به حق حقوقتون نرسد، برید اونجا. سوق دادیم جمعیت رو به کجا؟ به اونجا. یه تاریخی هم گفتیم، آگهیاش هم پخش کردیم، الان یادم نیست 19 مرداد بود 19 اسفند بود یادم، یه تاریخ به خصوصی بود که یک ماه قبلش یک ماه نه یک هفته قبلش برنامه ریزی کردیم، همه این کارا رو کردیم. روز موعود که رسید شما باورت نمیشه، از 5 صبح اولا ایستگاه مترو اونجا رو که کلا بسته بودن، از 5 صبح خیابونهایی که منتهی میشد به حتی به نزدیکی بیت رهبری هم بسته بودن، یعنی کلا با بلوک بسته بودن، اجازه نمیدادن پرنده حتی اونوری بره، چه برسه به پرسنل نظامی که پای پیاده برن یا با مترو برن یا فلان برن، اینقدر حائز اهمیت بود. جلوتر بیایم در 401، یادتون هست زندان اوین آتیش گرفت؟ هممون یادت. قبل از اینکه زندان اوین آتیش بگیره، حواس مردم رو پرت کنن سمت زندان اوین و مردم اونوری حرکت کنن، نازی‌آباد حماسه آفریده بود، اومده بودن تو خیابون شدیدن، یعنی با اون قدرت جوری بود که نیروی انتظامی از ترسش باشون همپا شدن، برخورد نکردن. خب ما هم میدونیم نازی‌آباد وقتی میاد بیرون یعنی چی. از طرف دیگه فلاح اومده بود بیرون. اگر این دوتا میخواستن سمت چارای کالش حرکت کنن، نازی‌آباد و فلا، تلاقیشون درست میشد کجا؟ حوالی همون بیت زهاک. انقدر این براشون مهم بود رفتن منطقه شمال تهران و زندان اوین و آتیش زدن، بعد چو انداختن که برید کمک زندانیا، در صورتی که کمک زندانیا نمیشد کرد، بالاخره یه دیوار بیرونه، این دیوار بیرونی اصلا خیلی فاصله داره با ساختمونا، پشت سرش میدون مینه، بعد دوباره دیوار حائله، اصلا قابل دسترسی نیست برای مردم عادی، حداقلش اینه که قابل دسترسی نیست. خب ببین چقدر براشون مهم بود، یه آتیش ساختگی تو اون لحظه در آوردن کجا؟ توی زندان اوین، و حواس مردم رو پرت کردن که یه دو روز بعدش هم با مردم نازی‌آباد، مردمی ساکن مردم نازی‌آباد اومدن چیکار کردن؟ برخورد قهرانه کردن و اون اتفاقات افتاد و کشته داد و فلان داد و یعنی تجدید قوا. پس این نقطه‌ای که دست گذاشتی روش یه نقطه چالش برانگیز برای رژیم و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، حتی خودش هم اون زیرا دره از دالونای موشی که داره، چون اون زیر دالون داره دیگه، از اون هم فرار کنه، وقتی اون بیت یا اون مقر یا اون خونه ضحاک به دست مبارزین بیفته، تقریبا میشه گفت که مقر فرماندهی به دست مبارزین افتاده. مقر فرماندهی به دست به دست نیروی مقابلت بیفته توی نبرد، یعنی شما پیروز شدی، ابتکار عمل رو گرفتی دست. کل ترسشون از این داستان اینه که اون به دست مردم بیفته و امید مضاعف بگیرن و شروع کنن به حرکت آنچنانی. شما جای درست
بعد داستان بمبارون رو یه بار
خب
بعد...
حالا راجع به جمعیت تهران فرمودید، خب تهران یه جمعیتی داره که توش ساکنن، یه جمعیتی داره که شناورن، یعنی صبح میان داخلش شب ازش میرن بیرون، اونایی هن که کارمندن، اونایی هن که مسافرکشن، اونایی هن که کارگرن، اونایی هن که میان جنس بخرن ببرن شهرستانشون. اینا رو اگه در نظر بگیریم، تهران در طول روز یه چیزی حدود 25 میلیون تا 30 میلیون جمعیت داره، اگه یکم واقع بین باشیم کمی بیش و کم داره، یعنی حالا
ما مثلا
میگیم
20 میلیون، مثلا
20 میلیون 20 میلیون جمعیتی که تو میتونی روشون حساب باز کنی.
بله
میدونی چی عرض میکنم، 10 میلیون حالا یکی توانشو نداره، یکی سال خورده است، یکی نمیخواد اصلا، موافق داستان نیست، شما 20 میلیون میتونی روش حساب کنی. برای 20 میلیون برنامه ریزی کردن، اون دیگه زرنگی کسایی رو میطلبه که بیان شروع کنن حرکت ها رو ترتیب بدن. حوزه اون قسمتی که شما مثلا علامت گذاری کردی تو اون نقشه ها، یکم بیشترش میکردی، قشنگ میتونستی تو خیابون شاه یا همون خیابون جمهوری رو در نظر بگیری، به امتدادش بیای پایین و بالا برید، برسی به خیابون انقلاب. این محدوده میشه گفت محدوده پرواز ممنوعم از خیلی استراتژیکه. باز یه فیدبک میزنم، یه بنده خدایی زمانی دو تا کوادپر یا هلیشات میگفتن اون موقع سال 2016 روز شنبه یه دونه هلیشات پرواز دادن، دوشنبه ببخشید، یه هلیشات پرواز دادن روی همین بیت ضحاک، ضد هوایی ها کار کردن فلان کردن، سر صدا شد و رفت، خلاصه هلیشاته افتاد توی خونه. به قدر این براشون سنگین بود که اومدن گفتن که این روز جمعه بوده، نمیدونم اونجا فیلم برداری نماز جمعه بوده، باد اوورده الیشات رو سمت بیت ضحاک. خواهم بهت عرض کنم دوشنبه که جمعه نیست، یعنی جرایت نوشته دادن
بله
دوشنبه باد
بله
اوورده فلان، باد از جمعه اونو اوورده
بله
بودن
و
اونجا.
بعد اصلا مگه میشه مثلا اون محدوده شهر رو بمبارون که بعد کی میخواد بمبارون
نه
کنه؟ مگه
اونجا
خلبان؟
پرواز ممنوعه.
بله
اینو عرض کنم همین الانش که من و شما اینجا نشستیم هیچ خلبانی جز خلبانایی که داخل همونجا هستن،
بله
دو تا هلیکوپتر، از دو نوع هلیکوپتر اونجا هست، یه هلیکوپتر تهاجمی یه هلیکوپتر معمولیه که برای هلی بردایی که انجام میشه، همیشه اونجا هست. جز خلبانایی که اونجا هستن هر خلبانی اون منطقه پرواز کنه میزننش، یعنی جای بمبارون خیزی نیست. بعد اصلا شما فکر کن مرکز شهر رو مگه میتونن کدوم خلبان ایرانیه که دست به یه همچین کاری
بله
بزنه و شروع
بله
کنه بمبارون کردن ملت ایران به خاطر چی؟ ببینید همین الانش که داریم با هم صحبت میکنیم، اگه یه 401 رو درست بررسی کرده بودیم، همین سپاهیایی که میگن ها نمیدونم ال کردن بل کردن، اگه خاطرت باشه اسنادی از جلساتشون اومده بود بیرون، درگیری این بودن که چرا شما دارین ملت خودمونو میکشید.
بله
درگیری داشت شکل میگرفت که اینا خودشونو رفته میدیدن، طرف میگفت بچه خواهرم اونجاست، یکی دیگه میگفت بچه خودم اینجاست، بچه هاشون قاطی این جوونان. درسته
بله
بابا مغز شستشون مغزی شده زوب در ولایته، ولی این زوب در ولایت بودنش که با وراثت انتقال پیدا نکرده به بچهش.
درسته
بچه
درسته
ها دنبال حقیقتن، چقدر پسر شهید داریم، چقدر خانواده شهدا داریم، دارن اعتراض میکنن. دیگه وارثترینش همین خواهر باکری دیگه، دیگه گنده تر از اون
بله
نداریم که.
بله
خواهر باکری گفت درود به اون شاه که زمان شاه که مثلا می آمدن خونه ما، نه تعرضی میکردن نه فلانی، من میخواستم گردن شاه رو بجوم خونش رو بخورم به خاطر اینکه مثلا برادرم رو کشته بودن و فلان اینا. الان میگه من غلط کردم اون موقع،
بله
یه همچین تصوری داشتم،
درسته
اونا پیش اینا فرشته بوده.
درسته. برگردیم به طرح، پس امکان بمبارونی که واقعا منتفی قضیهش و
منتفی که اصلا میشه گفت، تقریبا میشه گفت اصلا
بله
احتمالش به صفر میرسه، چون اون
بله
منطقه تراکمش بالاست، خونه مسکونی
و
مردم.
مسئله بعد ما صحبت از جمعیت بالای 100,000 نفر داریم میکنیم، یعنی وقتی جمعیت بالای 100,000 نفره حتی همون هلیکوپتر تهاجمی هم جرئت نمیکنه به طرفشون هم شلی اونجا، فقط باعث میشه که این جمعیت عصبانی تر بشه اگر حتی بخواد همچی کاری بکنه
نمیکنه
و دقیقا
این کار رو
نمیکنه. این جمعیت
نمیکنه.
وقتی از یه
ببینید
حدی
شما
بالاتر
اگه
میره
جمعیت، بله ببخشید نیرو کردم افشین
نخواهش
شد، اگه جمعیت بالای 50,000 نفر باشه، اولین گلوله ای که شلیک کنی اون جمعیت رو کردی 200,000 نفر،
بله
دومین گلوله ای که شلیک کنی 400,000 نفر، سومین گلوله شهرهای دیگر هم بلند کردی از جا. این ریسکش برای یه نیروی امنیتی مقرون به صرفه نیست که دست به سلاح ببره. سعی میکنه مثل نازی آباد، ببین مثالی که زدم برای این بود که عمق داستان رو بگم. نازی آباد وقتی اون جمعیت و نیروی انتظامی دید نمیتونه باشون برخورد بکنه، چیکار کرد؟ برای اینکه بتونه کنترل کنه، نرن کلانتری آتیش بزنن، نرن بانک آتیش بزنن، باشون هم قدم شدن، اومدن دست انداختن حتی گردنشون، هم شناسایی کردن هم همقدمیشون باعث شد که اینا دیگه کلانتری رو آتیش نزنن،
درست
دست به سلاح نبرن، پایگاه بسیج رو آتیش نزنن که اشتباهشون بود. مردم رو عرض میکنم و تجربه نداشتن، فکر کردن مثلا، البته اینم بگم اون کنترل هوش بالای اون رئیس پاسگاه هم میتونیم بگیم بود، یا اون منطقه
مردم
رئیس
برنامه
کلانتری هم.
نداشتن دیگه،
نه
مردم اومدن تو
مردم
خیابون
اومده بودن،
اعتراض کنن.
مردم اومده بودن دنبال برند
بله
رازی فل... نیرویی که مقابلش وای نسته، مردم دشمنی که ندارن که، مردم ما قهرامیز که کار نمیکنن که. میدونی چی دارم بهتون میگم؟
بله
این نشون میده که
ولی
مردم ما
حالا یه قسمت دیگر میخوام بگم که زمانی که این جمعیت اونجا جمع میشه، از اون طرف هم اون طرف قضیه هم به هر حال نیروهای نظامی هستن، یعنی مثلا خود خامنه ای که کلاشینکوف دستش نگرفته، یه سری نیروی نظامی هستن که حالا به قول شما مغزشون شستشو دادن، ولی با تمام این شستشوها ما شاهد ریزش هستیم و بعدم فرماندهانی دارن، یه کسانی هستن ارشدهایی دارن که اونها هم ناراضی هستن، یعنی دلیلی نداره، انگیزه ای
دو
نداره،
دست
دلخوشی
نیرو
نداره
داریم.
که بخواین کنار این حکومت وایسن. یه عده خیلی کمی هستن که دارن پولای کلو میدوزن، ولی بقیه نیروهای نظامی هم خودشون سرخورده هستن و این جمعیتی که میبینن میتونه براشون یه انگیزه مضاعفی تولید بکنه که این نوک اصلیشون برگردونن طرف همین دزدان و تبهکاران واقعی و اونها رو دستگیر بکنن و همین ملت و مردم از شر اینها خلاص بکنن و اون نقشی که واقعا ارتش داره رو ایفا بکنن، نقشی که نیروهای نظامی که نقش اصلیشون وظیفه اصلیشون دفاع از ملت و کشور هست رو ایفا بکنن و هم ملت و هم کشور نجات بدن، میشن قهرمان، میشن یه نیروی نظامی قهرمان در چشم مردم. من فکر میکنم که انگیزشون زیاد بشه برای این کمچین کاری بکنن. چی فکر میکنین شما؟
روزی که 200,000 نفر اونجا جمع شن قشنگ معلوم میشه کی کجا وایساده، چون 200,000 نفر شوخی نیست تو اون منطقه
ده.
و قطعا اون موقع است که خیلی ها میپیوندن. ببینید تو همین نیروها هم ما دو جور داریم، یه سری جانفدا داریم، اون که دیگه اصلا نمیشه باهاش بحث کرد، جانفدا. یه سری داریم که به قول شما ناراضی هن. من میگم ریزشی هن. منتظر فرصت هن. منتظر اینن که یه راهکار یه کورسویی رو پیدا کنن سریع فرار کنن بیان به مردم بپیوندن. اون بخشی که بدین شکله قطعا وقتی 200,000 نفر که ایچی 100,000 نفر هم اونجا باشه، اون موقع است که میشه همون 70% انقلاب که ما پیش بینی کردیم. اگه 70% انقلاب پیش بره، نیروهای نظامی تکلیف خودشون رو مشخص میکنن، میان پشت مردم میستن و در مبارزه برای آینده حمایت میکنن. این کار حتما میشه، قطعا میشه.
خب خیلی ممنون. حالا شما توصیه‌ای داری؟ یعنی مثلا فرض کنین که یه فضایی رو به وجود آوردن، چون بعضی از نیروهای نظامی با منم در تماس بودن، بعضی وقتا درد دل میکردن، بیشتر تماسشون در حد درد دل بود و نارضایتی بود، خیلی کم تک و توک پیش اومده در تا این چندین سالی که من فعالیت میکردم. و ولی خب راجع به یه موضوعی صحبت میکردم و اون این بود که کسی به کسی اعتماد نداره و من مثلا وقتی ازشون میخواستم که با نیروهای دیگه ارتباط بگیرن، صحبت این بود که اعتماد نمیتونن بکنن. به نظر چی کار کنن؟ چجوری باید این ارتباط برقرار بشه که آماده باشن برای اون روز؟
من فکر میکنم شما یه چیز حدود بالای 10 سال پیش با اینا در ارتباط بودی. الان وضعیت فرق کرده، نیروها اعتراضاتشون رو میگن، نیروها حالا شاید شخصا پا میشن، کلاس های آگاهسازی که میذارن، توجیه های عقیدتی که میذارن، نیروها پا میشن اعتراض میکنن. نیروها خیلی جا میگن که ما چرا باید فلان جار باشیم، چرا نباید حقمون رو بگیریم، چرا باید فلان بشیم. ببین اینا رو همه رو کنار هم بذاریم، راهکارا داره پیدا میشه. بعد ارتشی ها یه خصوصیتی که دارن، نیروهای نظامی یه خصوصیتی دارن، میتونن با حرف نزدن حتی با هم کانکت بشن، برای یه هدفی کار کنن، چون آموزش هاشون اینجوری ها. وقتی یه نظامی توی جنگ قرار میگیره، حتما نیازی نیست که به هم علامت بدن، با هم در ارتباط باشن، هدف رو مشخص میکنن و حرکت میکنن. اگه قراره هدفشون کمک به مردم و پشتیبانی از مردم باشه، کانکت هم نشن با هم، میتونن سلسله کارهایی رو بکنن که اینا پیوست باشه. مثلا مثل همون کاری که ما کردیم، سایت بیت رهبری رو، سایت نظامیان رو آوردیم پایین، گفتیم آقا هر کس بیاد رأساً نامه الکترونیکی بفرسته و یه شاید بهت بگم ساعتی 10,000 تا نامه الکترونیکی میرفت، مثل یه بمباران الکترونیکی بود به سایت. سایت منهدم شد، سایت اصلا پوکید، انگار مثلا یه گروه هکری نشسته بودن داشتن سایت رو بمباران میکردن. در صورت که ببین هیچکی با هیچکی هماهنگ نکرده، فقط یه منبعی گفته بود هدف گذاری اونجاست. الان هم عرضم اینه، هدف گذاری اگه بندراندازی باشه، قطعا اینا با هم هماهنگ حرکت میکنن، میرسن به نقطه ای که این کار رو انجام بدن. نگران اون ارتباط نباش، اون ارتباط هست زیر لایه های ارتش و نیروهای نظامی و بیشتر میشه بهتر میشه. فقط نمایان برای مردم عادی نیست که خودت میدونی دیگه، بالاخره باید مراقبت کنم، وگرنه هست
یعنی به
اعتراضات
نظرت
میشه.
میتونن خودشون فرماندهی بکنن
هر
و
نظامی میتونه فرمانده بخشی باشه، آره،
درست
برای خودش، حداقل برای خودش فرمانده باشه. مهم هدف است، مهم این اپوزیسیونه که یه تر برنامه بده.
خب حالا اونو
من
که نمیدن دیگه، اون نداریم
حالا
دیگه،
نه،
نمیدن
نمیدن که نیست، امیدوارم از خواب بیدار بشن.
خوابن دیگه، الان خودشون
حالا
خواب زدن
نه
هرچی.
نه 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 اینجوری هم نیست.
بله
من امیدوارم جایی که الان نیم نگاهی دارن به نیروهای اقتصادی، نیم نگاهی دارن نیروهای فلان، نگاهشون رو سمت نظامی ها بردارن، چون پاشنه آشیل نگه دارنده این حکومت همین نظامیان. اگه بتونن روی این نظامی ها کار بکنن که فرداشون رو بشناسن، قطعا فرق میکنه. همون مثالی که همیشه
من
زدیم،
میفهمم شما چی
آره،
میگین، درست میگین. ببین ولی ما نمیتونیم سرنوشت آیندهمون رو موکول کنیم یا
نه
پیوند
ما
بزنیم
کار
به حرکت
خودمونو،
اونها، ما
نه ما کار
خودمون هم
خودمونو
میتونیم یه
میکنیم،
کاری انجام بدیم.
کار خودمونو میکنیم. اونا
بله
میتونن مثل یه کاتالیزور عمل بکنن،
بله
کاتالیزور سرعت رو بیشتر میکنه،
بله
ولی اینکه جلو واکنش رو بگیره که نیست که. یا
درست
مثلا شما وقتی توی معادله کاتالیزور استفاده میکنی برای اینکه سرعت واکنشت بره بالا، در صورتی که اون میتونه مثلا 2 سال طول بکشه، 3 سال طول بکشه، ولی همون کار رو انجام میده.
بله
اپوزیسیون میتونه نقش کاتالیزور رو اجرا
یعنی به
کنه،
نظر اون دو
مگه
سه
نه؟
سال الان طی نشده، اون دو سه ساله
شده
که منتظر
شده
بودن شده.
شما
پس دیگه به
403 رو،
کاتالیزر هم نیازی نیست
نه
واقعا الان.
نیست، شما
آره
403 رو تقریبا میشه گفت یه جوری ببین که فقط کافیه به. من یه مثالی زدم، گفتم پیشونی خامنه ای عرق کرده. این عرق کردن از این نیست که مثلا فعالیت کرده یا گرمش شده، نه، این عرقش به خاطر مهماتیه که آماده انفجار زیر لایه‌های اپوزیسیون ایرانه. حالا این اپوزیسیون صرفا خارج از کشور نیست که، داخلم داریم دیگه،
مخالفان دیگه. بله
مخالفان، بله،
بله
به حدی رسیدن مثل مهمات عرق کرده میمونن. مهمات عرق کرده میدونی چجوریه؟ مهمات که تاریخ مصرفش میگذره، معمولا 10 سال میگذره، بر اثر نگهداری جای مناسب اگه نباشه و فلان اینا، رطوبت میگیره و عرق میکنه. مهماتی که عرق اصطلاحشه عرق میکنه، شما نمیتونی خونساش کنی. تنها راه معدوم کردن اون مهمات قبل از اینکه خود به خود منفجر بشه اینه که شما چاشنی بذاری در یه مکان امن منفجرش کنی، وگرنه خودش میترکه. راهش فقط اینه. الان لایه های زیرین اپوزیسیون ما به حد انفجار رسیده، آماده است،
درست.
فقط کافیه این یارو چاشنیه منفجر بشه،
بعد
اون
و
موقع است
بعد
که دیگه.
میخواستم ببینم که در اون روز موعودی که حالا بعدا با هم بعد از اینکه این ایده جا افتاد، یعنی الان ما در مرحله پله اول هستیم که میخوام این ایده رو جا بندازیم تو کل جامعه، یعنی مثلا مردم تو صف نون میرن، تو صف گوش میرن، هر جا میرن راجع به این صحبت بشه، تو تاکسی میشینن
کار
اینو
سختی
بشنون.
نداری، دارن میگن الان مردم دارن راجعش
بله
صحبت
بله
میکنن و
این وقتی که
خود
این ایده
رژیم
جا
هم داره کمک
افتاد،
میکنه.
بعد اون موقع راجع به این که خب حالا چه روزی باشه و چه ساعتی باشه میتونیم بشیم صحبت کنیم. فقط میخوام ببینم وقتی که اون روزه معلوم شد، همزمان تو تمام شهرهای مختلف هم نیروهای نظامی میتونن وارد عمل بشن و به مردم بپیوندن، چون مطمئنا تو شهرهای دیگه خب ما داشتیم، تبریز، نمیدونم مشهد، شهرهای مختلف، اصفهان، جای مختلف، شیراز، مردم به خیابون اومدن و پای کارن. اونجا
در
هم نیروهای نظامی میتونن بیان به کمک مردم و مرکز
درسته.
مهم رو تسخیر کنن.
اصلا وقتی قرار باشه بلند بشن، کل ایران بلند بشه، روز موعود برسه و حرکتی باشه که نظامی ها بپیوندن، هر شهری که پادگان نظامی داره شما باید روشون حساب باز کنید،
بله
برای خلع سلاح کردن سپاهی ها و نیروهای سرکوب،
فرمانده های اصلی دیگه. بله دقیقا همون دوزتا و
دقیقا دیگه.
بله اوکی
دقیقا.
بله خب اگه مطلب دیگه ای هست میشنم صحبت شما رو.
عرضی ندارم، من عرض کردم، فقط بازم به همکاران سابق خودم میگم، ببینید الان شب عیده، 5 میلیون تومن اینا یه 2 میلیون و نیم پاداش آخر سال گرفتن، یا همون اصطلاح خودمون عیدیه، 1 میلیون تومن، نه 500 هزار تومن به خاطر نیمه شعبان گرفتن، بعد 2 میلیون تومن پرسنل متأهل گرفتن، 1 میلیون تومن پرسنل مجرد، یعنی بین متأهلین و مجردا 1 میلیون تومن. سرجمش حالا ما میگیم همون 2 میلیون تومان، سرجمش وقتی جمع میزنی میشه 5 میلیون تومان، کمتر از 100 دلار. ارزش اینو نداره که من روحمو، شرفمو، انسانیتمو بفروشم به 100 دلار، 9 روز طول بدم تا برم کمک سیلزدگان در سیستان و بلوچستان، اجازه حضور منو به اونجا ندن، من ارتشی رو، بعد از اون ور امکانات رو هواپیما کنن، با همون هواپیمای نیرو هوایی بفرستن کمک به، حالا فرق نمی کنه هواپیمای نظامی منظور، بره کمک به سلزده چیز غزه و لبنان و
بله.
یا یمن
و از
و
یه طرف
فلان.
دیگه هم ببینید، مثلا واقعا من الان دارم فکر میکنم که این نیروهای امنیتی هستن، اصلا نیروهای خود وزارت اطلاعات، به هر حال اینا هم یه سری ایرانی هستن دیگه، دارن تو مملکت زندگی میکنن. خب
اونا هم
چرا
الان
کنار این حکومت
خانواده هاشون
وایسادن؟
درگیرن، خانواده
بله
هاشون درگیرن، تو نامه
بله
هایی که اومده بود بیرون، صدایی که از جلساتشون اومده بود بیرون، خانواده هاشون درگیرن و خیلی هاشون میگفتن، مثلا یکی بود بچه خواهرش بود، یکی دختر یکی از این فرماندهان بود، همین که میگن با وراثت انتقال پیدا نمیکنه، زوب در ولایت بودن،
بله
خیلی هاشون تو جنبش انقلاب 401 پای کار بودن، خیلی از اینایی که مثلا گرفتار شدن
بله
فرزندان اینا بودن و بودن، یعنی
بله
اینا باید بدون الان اصلا هم اگه میگیرن رو به بچه های خودشون دارن میگیرن، رو
درست
اجنبی که نمیگیرن که،
درسته.
کل مردم
همون یعنی میخوام
ایران
بگم
که
که
دشمن
اینها هم
ایران
بعد
نیستن که.
الان به خودشون بیان واقعا، حتی همین ارتش سایبری و اینا برای 2000 پولی که الان جلوشون میندازن
نمیارزه.
نکنن این کارا رو. بله بیان به مردم بپیوندن و کمک کنن، کمک کنن کشورمون رو آزاد بکنیم و بتونیم یه زندگی خوبی تجربه
یه
بکنیم، در
زندگی نرمال
یه
مردم
زندگی نرمال
حداقل با
تجربه
آرامش
بکنیم و بتونیم
تجربه
لذت
کنیم،
ببریم از زندگیمون.
نسل بعدم ایرانی باشه که بتونه
بله
ازش استفاده کنه.
بله
قربان شما.
سپاسگزارم شهرام جان،
همچنین لطف کردی، خیلی
پیداری
خوشحال
بر
شدم در خدمت بودم،
و همچنین
قربان تو.
پیداری بر بدرود.